برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهران،
برای تغییر من پاک بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی آزادی.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم به همراه همکارانم شهرام ابراهیمی، مرینا خورشیدیان، جلال سعیدی و شراگیم زند. امروز چهارشنبه 14 دی 1401 از این ساعت تا ساعت 7 عصر با خبرها، اتفاقات و مسائل مرتبط به ایران همراه شما، صدای شما و تریبون شما هست. خانم آقایون، حالا که در 111مین روز از آغاز اعتراضات در ایران به سر میبریم، یک کلید واژه که خیلی داره توی دهن مسئولین نظام و وابستگانشون تکرار میشه، کلید واژه روال عادیه. اول اینو بگم، همین که ایرانی ها توی فضای مجازی نیمبندی که داخل ایران برقراره و برای دسترسی بهش باید صد جور کلک سوار کنن، با اون همه مشقت میان و از عادی نبودن شرایط میگن و با کسایی کلکل میکنن که دانسته و ندانسته میخوان بگن زندگی مردم به روال عادی برگشته و اعتراضات شکست خورده و تموم شده، نشون میده این نسل از معترضا حواسشون خیلی جمعه. خیلی خوب و خیلی زود متوجه میشن که برنامه حکومت برای مقابله با اعتراضات چیه. البته شاید هر جای دیگه دنیا هم اعتراضاتی به این وسعت و مداومت باشه، حکومت‌ها سعی کنن زودتر مردم رو به روال عادی برگردونن، اما موضوع اینه که حتی روال عادی هم تو ایران غیر عادیه. آخه الان که حکومت دوست داره اعتراضات تموم بشه و مردم زندگی روزمره رو از سر بگیرن، دلار 44,000 تومانی یک علامت بزرگ از غیر عادی بودن وضعیت. وقتی وضع اینترنت جوریه که برای استفاده از بدیهی ترین خدمات اینترنتی باید روی موبایل چندین و چند فیلتر شکن داشته باشی و برای باز کردن هر اپلیکیشنی تک تک اونها رو امتحان کنی، خب این عادی نیست. تازه کاش همین بود. شما ببین، از یه طرف وضع خدمات اینترنتی چقدر تو مملکت فشله، از طرف دیگه فساد و تباهی آموزشی چقدر ریشه داره تو نظام که مقام سازمان سنجش اومده توی رسانه داره میگه تنها راهی که میتونیم از لو رفتن سوالات کنکور ممانعت کنیم اینه که توی روز برگزاری کنکور اینترنت کل مملکت رو قطع کنیم.
اصلا سوالم اینه که قرار نیست کلا اینترنت رو کلا قطع بکنیم برای این دو روز که
ما قصد داریم در زمان امتحان ان شاء الله قطع کنیم.
یعنی تو کل کشور منظور؟
بله قطع کنیم.
خب پس کار اینترنتی دارین انجام بدین قبل از اون دو روز. آخه اینم خیلی روش منطقی و معقولی نیست. خب یه فکری کرد که اون حوزه های آزمون رو در واقع مصون کرد، چون قطع سر و سرش که قطعا
الان
حالا دست حالا به ذات ارتباطات بکنم حالا مسئولیت داره،
به نظر مسئولیت فنی رو دارن
و آمادگی در واقع توضیح این دوستان رو داریم که دقیقاً قرار است چه اتفاقی بیفته، چون قطع سر و سرش که اصلا خیلی منطق نداره تو کل کشور.
خب برای چند ساعت به نظر من میارزه، چون که سر بشه این عزیزان اون موقع رقم
میکنه. عجیبن غریبا، مثل این که بگیم برای اینکه هیچ بچه ای رو برق نگیره برق کل مملکت رو باید قطع کنیم. ولی خب تو این نظام و با این مدیریت و این آدم ها، همین که مردم زنده هستن هم واقعا جای شکر داره. و کاش فقط بلد نبودن، فقط نمیدونستن، فقط ناتوان بودن. نه، اینها مکار و دروغگو هم هستن، چون اون موقعی که قراره بیان توی انتخابات کاملا فرمایشی و نمایشی از 4 تا مثل خودشون رأی بگیرن، هم حتی مجبورن برای جلب توجه چون این لافهای پنچری بزنن.
در جهت ایجابی انشاءالله استارت ساخت مسکن رو که باید در واقع چی میگیم باید، یعنی اگر نشه ما عقبیم در ساخت مسکن. یک سالی یک میلیون مسکن بساخت، حتما این کار انشاءالله استارتش خواهیم زد. و از همین جا عرض بکنم جوان‌ها برن ازدواج شروع کنن، کار مسکنشون هم انشاءالله در پیش
بیاد. ولی همین‌ها وقتی به قدرت میرسن و سونامی ناکارآمدیشون روی سر مردم و مملکت خراب میشه، میزنن زیر همه اون قول‌های مضحک و آبکی که داده بودن.
ببینید، ما میگیم مسکن باید ساخته بشه، نه اینکه دولت بسازه. یه بحثی مطرح میکنن که چطور ممکنه 4 میلیون مسکن ساخته بشه.
قرار مگه دولت ساخته؟ مگه هیچ وقت مسکن دولت ساخته؟
نه دولت که خودمون میدونیم هیچ کار است و وقتی سرنوشت و حیات و ممات 85 میلیون نفر دست همچین دولت و همچین آدمهاییه، خب معلومه که حتی اگه فرزند تو خیابون وضعیت ظاهری عادی باشه، اما کشور در یک دوران غیر عادی ممتد و مزمن به سر میبره. کسایی که نیکاها و حدیثها و اسراها و محصاها رو جلوی چشم همه میکشن و به خون میکشن تا نسل اونا رو پشت تریبونهای پوچشون اینطور به دروغ ببندن.
در ورود به مصلا دختر خانمی دهه 90 به من گفت فلانی شما را قسم میدم به خون شهید سلیمانی، دهه 90 ما پای کار هستیم، به مسئولین هم پیام ما را بدهید که ما پای این انقلاب و نظام دهه 90 و 80 و 70 و هممون هستیم.
پای نظام شما بودن یعنی قدم زدن روی خون اون بچه های پرپر شده، تلاش کردن برای عادی نمایی یعنی دامن زدن به طاعون فراموشی. حالا فرض کن وزیر ارشادم بیاد خواهش کنه هنرمندا کنسرت بذارن، یا بیاد از استقبال بی‌نظیر هنرمندا از جشنواره فیلم فجر بگه. خب نمیشه دیگه، معلومه که نهایت زورتون این میشه که حسن ریوندی بیاد کنسرت خنده برگزار کنه، جوری که حتی مجری تلویزیون هم دیگه نمیتونه جلوی خودشو بگیره و اینجوری عکس العمل نشون میده.
خصوصا با این تورم و گرونی ها ما قیمت 42 تومانی دلار رو هم میبینیم و کنسرت خنده با این مسائل نباشه، یعنی میتونیم با تعطیلی این اتفاقات، الان دیگه این کنسرت خنده نیست، گریه داره توی این حالت.
بله تازه آقای مجری اگه بخوایم به بحث قدیمی آلودگی هوا بپردازیم چی میگی شما؟ هوایی که همین چند روز پیش شقایق دهقان بازیگر سینما ضمن انتشار یک عکس بدون حجاب و با ماسک از خودش نوشته بود این کثافتی که خودمون و بچه هامون و پدر و مادرهای پیرمون توش تنفس میکنیم اسمش هرچی هست هوا نیست، یه سم کثافت کشندهیه که داره با صراحت و رک و بی‌تعارف بهمون میگه همینی که هست، باید آرزوی یه نفس کشیدن عمیق توی هوای آزاد رو هم به گور ببریم. اینها یعنی اینکه هیچی عادی نیست دیگه، حتی اگه علم الهدا بیاد بگه توی مشهد کنسرت بذارین، حتی اگه بیان سالگرد حماسه نوه دهشون رو علم کنن که مثلا همونطور که نوه ده 88 پایان اون چیزی بود که بهش میگفتن فتنه، نوه ده 1401 هم پایان این یکی فتنه است. البته تو جهان موازی که اینا دارن ایران ابرقدرت شده رفته پی کارش، ولی خب مردم مملکت ما تو دنیای موازی زندگی نمی کنن و همشون غرق شدن تو زندگی که گرونی و آلودگی و فساد مقامات به شدت به هم آمیخته شده.
بگو آزادی میاد میبره دردای ما رو، بگو آخرین باره میدوزم فردای ما رو، بگو با هم پس میگیریم از عشق خونمون رو، بگو نمی کشن دیگه قلب دیوونمون رو. اگه این آخرین باره میبینم توی خواب، اگه فردا که پاشم نیستی دیگه اون بره آب، بگو که تمام میشه، بگو این شب طولانی، بگو که میرسه صبح، بگو دلم نداره تا.
زبری هوا روی شونه هام زیاده غم، اگه شاعر بدی تنام هفت سال تو غربت محکوم فنا، اگه امروز بد بینم تو لک پارانویا زیاد همش تو شک، عزیزم چند سال زندگی مینه انگار هر روز و شب و بودم تو جنگ، اگه امروز بدتنی حال ما غمگینن اکثر ترانه هام، اگه گریه میکنم با برای ها هیچ کی دلش تنگ میاندازه ما، اگه دور دور تصفی و ریشه، اگه ممنوعه برای ما گیشه، هر رو دارم میگم میشه اگه نشده شیما من بیام پیشه، یه رو میری تهران سالون میلاد پیچیده صدا میبوسمت من دم آزادی، بعدش هم میریم بالا با هم یه راست ما که تهران، ببین یه خونه است تا دیواراشم عاشقونه است، آجرش عشق مر اسم کوچه‌اش، میگیرم دستای مامانو تو دست دیگه هیچ موقع نمیرم من از ایران، چون پیشم هم یارم هم دیار، بابا میخونه برام شاملو، فقط گریه نمیکنم پریا دیگه، هر روی روز عزاداش یا دربم میریزم برام، میزنیم با هم به سلامتی، من از تو موهای تو توی هوا میکنی هر کاری بخوای، میکنم هر کاری بخوام، دیگه جای موزیک توی زیر زمینی، دیگه تلاینی قبر امام،
پیمان آب چهل رسید و از آن برگذر، افسانه های سرگردانیت ای قلب در به در، به پایان خیش نزدیک،
اگر روز ابری هوا مگه روشونه هم زیاده غم و اگه سم من تبیده الان اگه چیزی فرق نداره برام اگه درفته دستم کلاف اگه جون دارم شرام خلاف اگه حتی راحت نیستم ترکیه میزنن آدم فروش های برام اگه میبینی خراب حالم دشمن و زیاد تو کارم اگه بریدم از همه عالم اگه این اگه ها نیستم خواهیم اگه وقت ندارم برای ماتم میدونم روشن راهم اگه چند سال ندیدم آرامش و غیر چند ساعتی که خوابم.
اگر خواستید با ایستگاه فردا در تماس باشید میتونید به ما ایمیل بزنید istgah@radiofarda.com و یا با تلفن‌های تماس ما یعنی 20420-2211-22133 و 2211-24133 در تماس باشید. همطور میتونید از طریق اپلیکیشن های اندروید و آی او اس هم ما رو پیدا کنید و روی اپلیکیشن میتونید تمام برنامه ها رو بشنوید و از طریق این اپلیکیشن ها میتونید صداتون رو به ما برسونید تا در این برنامه پخش کنیم.
رشید جان سلام، ما واقعا اینجا درگیر اینترنتیم، اینترنت اینجا بیشتر نیست، یعنی بگم ما شاید هفته یه بار به زور اونم وی پی ان رو هی هزار بار خاموش، یعنی من یه صفحه نمیدونم سایت میخوام ببینم که 2 دقیقه بیشتر کار نمیبره، بگم شاید 20 دقیقه نیم ساعت، چه بسا کل روزم از ما هی سعی میکنم نمیشه، یعنی سعی میکنیم وصل بشیم به وی پی ان.
ابیدارکوب اومده که صحبت کرده مردم کمک کنن، اینجوری میشه با کمک مردم همه چیز بهتر میشه، با کمک مردم ما پیروز میشیم، با کمک مردم مشکلات اقتصادی حل میشه، با کمک مردم مشکلات معیشتی حل میشه. خب بیجون مردم هم همینو میخوان، شما فقط یه زحمت بکش بفهم، مردم رو ول کن، خودشون میدونن چی کار کنن، از شما و امثال شما هم بهتر میتونن کارشون رو انجام بدن. حالا اون یکی آقای مخبرم که تشریف آوردن توضیح دادن که یه برنامه 2 ساله دارن، برنامه شون رو هیچ کس نمیدونه چیه، طبق معمول یه حاشیه‌ای درست میکنن، 2 حرف میزنن، یه پرانتز باز یه پرانتز بسته، وسطش هم خالی.
بعدهاشون سرامه جوابشن
خب میدونیم و بارها هم گفتیم که نگاه نظام اسلامی به آدم ها از هر طبقه و دسته و ردهی که باشن دور از جون شما و ما مثل دستمال کاغذیه، تا وقتی به دردش میخورن ازشون نهایت استفاده رو میکنه، ولی بعد که تاریخ مصرفشون تموم میشه یا اونا رو کلن کنار میذاره یا هم که اگه برخلاف منویاتش باشن و بخوان براش سرکشی کنن سعی میکنه با قلتک از روشون کلن رد شه. مثل چی؟ مثلا همین علی کریمی، فوتبالیست خوشنام و استثنایی کشورمون که سالها همینا تو تمام رسانه هاشون افتخار میکردن بهش که نمیدونم مارادونای آسیاست و بهترین بازیکن قاره است و تو صدا و سیما منتشون میکشیدن که جواب تلفنشونو بده، ولی الان که علی کریمی با پشت پا زدن به همه داشته های خودش در ایران انتخاب کرده که سمت مردم بیسته و حرف حق رو بزنه، نظام هم داره سعی میکنه در جهت زدن کریمی هر کاری از دستش برمیاد انجام بده. آخرین این کارها هم اون مستندی بود که عزیزان توی سیمای میلی درباره اعتراضات ساختن و یه بخش طولانی از این مستند رو هم به علی کریمی اختصاص دادن. بریم یه بخش کوچیکی ازش رو بشنویم.
سردسته این سلبریتی های حامی اختشاشات کسی نبود جز علی کریمی. در اسناد دیپلماتیک آمریکایی ها که در سایت ویکی‌لیکس افشا شد، آمریکایی ها گزارش دادند که علی کریمی از رئیس جمهور ایران در بازدید از تمرینات تیم ملی دوری می‌کرده است.
بله، حالا ضمن اینکه حواستون به صدای مرموز و مستندطور گوینده یعنی آقای داوود نماینده است که با این کارش کلن گن زد به هرچی خاطره که از مستندهای حیات وحش با صداش داشتیم، به اینم دقت کنید که واقعا چقدر قوی هن برادرای صدا و سیما که رفتن کشف کردن آمریکایی‌ها از کی دنبال این بودن که علی کریمی رو جذب خودشون بکنن و 10-15 سال هم که دنبال این ماجران ولی کاری نکردن. یعنی اینا که مرغ آمریکایی رو هوا میزنن، با علی کریمی که این همه سال تو تور آمریکایی‌ها بوده کاری نداشتن. عجیباً غریبا.
نمونه رفتارهای نامتعادل کریمی به سال 1377 برمیگردند، وقتی ایوان کوردس سرمربی آلمانی تیم امید او را به تیم ملی امید دعوت کرد، ولی علی کریمی در بهمن 1377 به داور ژاپنی حمله کرده و برخلاف قوانین جهانی فوتبال او را زد.
بله، یعنی فقط مونده بود برن اون داوره رو پیداش کنن، یه چفیه چیز بندازن گردنش، بیارنش جلوی دوربین تا از بدیهای علی کریمی برامون بگه. البته ایشون با این صدای خوفش توضیح نمیده اگه علی کریمی خصوصیات نامتعادل شخصیتی به خصوص ستیز جویی و پرخاشگری داره، آمریکایی‌ها چرا رفتن سراغش و جذبش کردن؟ قاعدتا اگرم میخواستن حالا یه نفر رو جذب کنن که براش کار کنه، دیگه سراغ کسی که خصوصیات نامتعادل شخصیتی داره که نمیرن که. حالا اینا به کنار، هفته پیش خبر تکان دهنده‌ای شنیدیم واقعا تو دنیا، اگه بی نظیر نباشه کم نظیره، اونم این بود که همسر و دختر علی دایی داشتن میرفتن دبی، خیلی قانونی طبق ضوابط از پاسپورت چک رد شدن، هواپیماشون هم پریده، از ایران هم خارج شده، داشته روی خلیج فارس میرفته تا برسه به دبی، که برادرها یهو به خودشون میان دستور برگشتن هواپیما با اون همه مسافر رو میدن تا توی کیش بشینه و این دو نفر ازش پیاده بشن. چرا؟ چون علی دایی از اعتراضات مردمی حمایت کرده، همسرش هم تلافروشی آقای دایی رو در همراهی با اعتصابات مردم تعطیل کرده بوده. دیگه جرم از این بیشتر؟ البته خیلی ها ابراز خوشحالی کردن از اینکه عزیزان به برگردوندن هواپیما و نشوندنش اکتفا کردن، با موشک نزدنش، چون خب میدونید که از اینا اصلا بعید نیست. در این مورد که اگه این دو نفر ممنوع خروج بودن چرا از پاسپورت چک فرودگاه رد شدن، هم کسی توضیح خاصی نداره، چون همه میدونن که این نظام نظام شیر تو شیر اسلامیه. از اون ور سازمان بین المللی هوانوردی یعنی ایکائو هم که خب طبیعتاً در این گونه موارد برای حفظ جان و امنیت مسافرین کشورهای عضوش باید وارد عمل بشه و اعضای خودش رو مورد سوال قرار بده، معلوم نیست چه جوری با برادرها بسته که اصلا انگار نه انگار همچه اتفاقی افتاده تو ایران. فقط ماحصل این رویدادها این شد که ما بفهمیم واقعا خیلی وضع نظام خرابه. یعنی عزیزان به قدری ترسیدن و دارن پشت صحنه میلرزن که دیگه حتی میترسن پشتشونو به ملت بکنن، چه برسه این که به این که بذارن زن و بچه فوتبالیست اسطوره‌ای مملکت از کشور خارج بشه. تازه برای اینکه کسی شک نکنه که وضعشون چقدر خرابه و حجت بر همه تموم بشه، آمنه سادات ذبیح‌پور بازجو خبرنگار اعزامی از پایگاه 23 صدا و سیما رو هم فرستادن توییتر تا با هشتگ علی دایی توییت کنه دوران بزن در رو تمام شده است. خدایش اینا علائم ترسیدن بیش از حد نیست؟ نظامی که چند سال پیش همین روزا قاسمشو کشتن و در انتقام به 4 تا تپه موشک شلیک کرد، و چین عزیزش همین هفته پیش در معامله با کشورهای عربی چنان سرشو برید که هنوز نفهمیده از کجا خورده و داره دنبال سرش میگرده، به مردم خودش که میرسه شیر میشه و زن و بچه رو روی هوا میزنه. دیگه خود شما حدس بزنید وضعش چقدر خرابه و در درون خودش چه حال بدی داره.
من حمید رسولی هم که اینجا نشستم و خیلی مثلا تلاش میکنم جنگ روانی تو روم تاثیر نذاره و دائما دارم فضا مجازی رو شخ میزنم و اینا، با خودم میگم آقا این دایی اگه دروغ میگه چرا که نمیزنه در گوشش، این گل محمدی اگه دروغ میگه چرا که نمیزنه در گوشش، حالا کریمی اونور و اینا که اینجا
خدا بهش یه قد بلندی داده بود و هر کی یه سانتی میکشید میخورد تو سر ایشونو میرفت تو گل.
همه لجم میگیره هر کی اسم میگه آقا علی مثلا چلو دروازه ما میشتن انواع اقسام گلا رو زده، شوت پشت 18 کاشته سر نمیدونم تو سر توپ زده، یه تصویری از شما تو ذهن همه موندگار شد، همه اینقدر کیف کردیم. 100 international goals is the
Iran legend Ali Day. جایگاهی که بین مردم دارم و با هیچ چیزی عوض نمی کنم تو زندگیم،
راه دیگه ای نداریم، دیگه راهی جلوی پای ما نذاشتن، دیگه ما الان به یه جایی رسیدیم نه راه پس داریم نه راه پیش، باید یه کاری رو تمومش بکنیم.
خب بریم سراغ سعید پیرمحمویی. سلام سعید جان.
سلام فرشته منافی عزیز و درود به مخاطبان محترم ایستگاه فردا.
مرسی. خب میخوایم از تو بپرسیم که این روزها در ورزش چه خبر؟ از علی کریمی و علی دایی گفتیم که خب این روزها حمله های بسیار شدیدی داره به سمتشون میشه و اتفاقا یک بخشی یک برنامه افق هم یک بخشی یک کارشناسی بود که یک صحبت های کرد، اینم با هم بشنویم بعد برگردیم سراغت.
اون قهرمان نمیدونم حالا یه بقول معروف خدا بهش یه قد بلندی داده بود، آقا هر کی یه سانتی میکشید میخورد تو سر ایشونو میرفت تو گل. بعد حالا اینا میگن ما قهرمان، نه اینا قهرمان های ما نیستن و من به مزاح میگم که حالا قوه قضاییه و نهادهای امنیتی اینا رو ممنوع خروج نکنن، بذار اینا برن کشور یه ذره تطهیر بشه.
بله، این هم به اشتباه من گفتم برنامه، منظورم شبکه افق بود که پخش شده ازش و این حمله ها همچنان ادامه داره دیگه.
همچنان ادامه داره. این کسی که داشت صحبت میکرد عضو سپاه پاسداران فرشید، امیر حسین حاجی نصیری که عضو سپاه قدس هست در سوریه فعالیت میکرد، که خب اومد این صحبت ها رو در مورد علی دایی انجام داد و خب واکنش های بسیار زیادی داشت و از همون ماجرای پرواز خانواده دایی که الان خودت هم گفتی که خب حتی رسانه‌های بین‌المللی هم نسبت بهش واکنش نشون دادن، مثلا گری لینکر اومد بهش نسبت به این ماجرا واکنش نشون داد. خب این حملات همچنان ادامه داره و آخرین نمونه از این حملات متاسفانه این بود که این آقا اومد این صحبت‌ها رو کرد و با واکنش خیلی گسترده توی بین ورزشکارا و فوتبالیست‌ها داخل ایران مواجه شد. به طور مثال من چند تا نمونه رو بگم. مثلا آقای سعید آذری مدیر عامل سابق باشگاه ذوب‌آهن و فولاد خوزستان اومد گفت نیازی نیست علی دایی خودش رو به کفتارها ثابت کنه. بعد کفتارها منظور همین آقا بوده. بله. یا به طور مثال وریا قفوری که مثلا اومد نسبت به این ماجرا واکنش نشون داد، از علی دایی به عنوان یک مرد بزرگ و یک ورزشکار بزرگ در واقع مثال زد و گفتش که همه ایران پشت تو هستن. متاسفانه میبینیم الان پروژه‌ای که شروع شده فرشید با توجه به اینکه خیلی ورزشکارا مثل ستاره‌هایی مثل علی دایی، مثل علی کریمی، مثل مهدوی کیا نسبت به اعتراضات داخل ایران، اعتراضات سراسری دارن واکنش نشون میدن، این ماجرا باعث عصبانیت حکومت و رسانه‌های همسو با حکومت شده که میبینیم پروژه تخریب ستاره‌ها رو پیش کشیدن.
بله، یه آقای رسایی هم یه صداش تو کشو پخش کردیم که اون هم به هر حال توپیده بود و آقای گل محمدی هم حتی راجبش صحبت کرده بود هفته پیش، یکی هم گفته بود میکنم همه آقای رسایی بود یا یکی دیگه از همین کارشناسان که بهش گفته بود دلغک.
اتفاقا یحیی گل محمدی هم در نشست خبری امروزی که داشت در مورد همین ماجرا صحبت کرد، گفت علی دایی جونش رو برای پیراهن و پرچم ایران گذاشته و به نکته خوبی اشاره کرد، گفت جامعه‌ای که اسطوره های خودش رو تخریب میکنه هیچ وقت پیشرفت نمیکنه.
بله، بسیار خوب. از خانم سارا خادم و شریعه بگو برامون از شطرنج باز.
سارا خادم و شریعه فرشید یکی از نوابق شطرنج ایران هستش که درجه استاد بزرگی شطرنج داره. ایشون در مسابقات سریع و برواسای در واقع قزاقستان شرکت کرده بود که اونجا بدون حجاب شرکت میکنه در مسابقه. بعد از این خودش میگه که یعنی خبر میرسه، خودش تا اینجا حرفی نزده، خبر میرسه که تهدید شده برای اینکه به ایران بر نگرده. خبرگزاری رویترز ماجرا رو تکمیل میکنه و میگه که بسیاری از نزدیکان و یک سری آدمهایی که مشخص نیستن کی بودن به سارا خادم شریعه میگن به خاطر همین برداشتن روسری و در واقع حجاب شما به ایران بر نگرد و تهدید میشه، هم خودش تهدید میشه هم خانوادهش تهدید میشه. خب سارا خادم شریعه بعد از این ماجرا دیگه به ایران بر نمیگرده، با همسرش به اسپانیا مهاجرت میکنه. در ابتدا اینطور عنوان شد که سارا خادم شریعه پناهنده شده، اما پناهنده نشده. خودش در پست اینستاگرامی که گذاشت اشاره میکنه که من نزدیک به 3 سال ممنوع الخروج بودم، مسابقات بسیار مهمی که در زندگی ورزشی برای من خیلی اهمیت داشت رو از دست دادم و الان هم به ایران الانم جای پناهنده نشدم، اما یک روزی در نهایت به ایران برمیگردم.
درسته، بسیار خب. خیلی کوتاه از رونالدو و باشگاه النصر هم بگو برمون، خیلی هم حواشی زیاد داشت.
خیلی حواشی داشت. خب رونالدو در انتقال خیلی عجیب به النصر عربستان رفت، اما فرشید رکورد هر چی نقل و انتقال بود تا اینجا رو شکست. یعنی
عدد
177 میلیون پوند، چیزی بیشتر از 200 میلیون دلار برای هر سال دریافت میکنه. قراردادش 2 ساله هستش. آپشن های بسیار خفنی توی قرار قراردادش هست، مثلا 5 خودروی اختصاصی، یک کاخ تو ریاض بهش دادن که این کاخ سینما داره، سوپرمارکت داره، نمیدونم شهر بازی داره، استخر داره و خیلی از این چیزای دیگه داره. و یه آپشن دیگه تو قراردادش هست. حالا خیلی‌ها میگن که عجیب بوده چرا کریستیانو رونالدو رفته اونجا. خودش کلاً تو صحبتی که کرده گفته عجیب نبود، دوران من در فوتبال اروپا تموم شده بود، الان می‌خواستم دوره جدیدی رو شروع بکنم. درست. اما در قراردادش یه آپشنی وجود داره که باشگاه نیوکاسل انگلستان که الان در رتبه سوم لیگ برتر هست، خب مالکیتش تحت مالکیت صندوق سرمایه‌گذاری عربستان سعودی هستش. اونجا گفته شده که اگر این تیم بتونه سهمیه لیگ قهرمانان رو واسه فصل آینده بگیره، رونالدو فصل آینده دوباره برمیگرده به لیگ برتر انگلستان و دوباره تو چمپیونز لیگ ما رونالدو رو می‌بینیم. خب یکی از مهمترین دلایلی که نمی‌خواست در منچستر یونایتد بمونه همین بود که یونایتد نتونسته بود سهمیه لیگ قهرمانان بگیره و بیاد توی این مسابقات شرکت بکنه. اگر وقت داریم یه نکته خیلی کوتاه هم بگم.
فرصتمون خیلی فرصتمون تمومه. ممنونم ازت سعید پیرمحمودی عزیز.
مأموریت سردار سلیمانی این بود که توی سوریه نگذاره دولت بشار اسد ساقط بشه. اون موقع هنوز داعش نبود. تو این شرایطی که عرض میکنم تا پشت دیوارهای کاخ بشار اسد اومده بودن.
هر چی دارم نگاه میکنم روزنامه هم‌میهن هیچ تیتری نداره از سالگرد حاج قاسم سلیمانی.
به نظر من حاج قاسم مرن تو دوتاش میگه.
در خصوص ابعاد حقوقی و کیفری پیگیری پرونده شهادت شهید سلیمانی نیست برای 96 تن از متهمان آمریکایی ابلاغیه‌هایی به نشانی‌های آنها چی شده ارسال شد.
در ورود به مصلا دختر خانمی دهه 90 به من گفت فلانی شما را قسم میدم به خون شهید سلیمانی. ما پای کار هستیم، به مسئولین هم پیام ما را بدهید که ما پای این انقلاب و نظام دهه 90 و 80 و 70 و هممون هستیم.
برای دهه‌های بی‌وقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره‌ای که می‌خنده، برای دانش آموزا، برای آینده.
اما این روزا که در ایام کتلتیه به سر میبریم، مهمترین دغدغه نظام برگزاری هرچه باشکوه تر سالگرد قاسم سلیمانیه. خب شاید فکر کنید 3 سال گذشته و تو این 3 سال دیگه هر شامورتی بازی که بلد بودن رو برای سردارشون در آوردن، اما باید بگم سخت در اشتباهید. تو جمهوری اسلامی چیزی که پایان نداره خالی بندی و خاطره سازیه. یعنی تو 4 جلد کتاب کرامات سلیمانی از بغل حاج قاسمش در نیاره ولکن نیست. بله حالا حرف کتاب شد، شاید شما فکر کنید من دارم اغراق میکنم، ولی اتفاقا همین دیروز پریروز خبر اومد که دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا از تصویب مکتب سلیمانی به عنوان 2 واحد درسی در دانشگاه ها توسط وزارت علوم خبر داده. من واقعا برای دانشجویانی که این تخیلات رو باید تو سالهای آینده بخونن آرزوی صبر جلیل دارم. حالا کاش در این حد میموند. ژانگولر بازی های نظام تمومی نداره. همین دیروز ظاهرن اتاق فکر باشگاه خبرنگاران جوان نشستن گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم که مرزهای خلاقیت رسانه‌ای در دنیا جابجا بشه، اینه که یکی از بچه با حالاشونو با یه فکر بکر فرستادن تو خیابونا با این توضیح که
اینجا تهران و من نه تحت عنوان خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، بلکه این بار به عنوان یک خبرنگار آمریکایی بین مردم رفتم تا واکنش اونها نسبت به صحبت‌های قابل تأمل مقامات آمریکایی که سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو به عنوان یک تروریست معرفی کرده بودند ببینم.
خب یعنی رفیقمون چی شد الان؟ رفیقمون چفیهشو در آورد، یخ آخوندیشو آویخت گل دیوار، یه عینک آفتابی هم زد و مروری مجمل هم بر کتاب زبان انگلیسی دوم راهنمای نظام قدیم کرد، دانش انگلیسی آمیخته به نبوغ خبرنگاریشو اینجوری ریخت تو خیابونا.
سردار مملکت، سردار مملکت ما تروریسته. یعنی چه؟ سوالتون هم دقت کنید وقتی که میپرسید از ما اسم سردار رو بذارید روشه، نه اینکه تروریست.
اون سردار یه دونه بود، یعنی یه ایران بود و
یه سردار سلیمانی، یه دنیا بود و یه سردار سلیمانی. هیچ کس نمیشه با اون مقایسه کرد.
بگید که ژنرال قاسم سلیمانی.
واقعا آدم میمونه چی بگه؟ یعنی میدونه چی بگه ها؟ امکانش نیست. آره دست و بالمون بسته است. واقعا انگار این برای بچه‌های پایگاه ها رو از نظر عقلی و هوشی گلچین میکنن. خب لامصب حداقل برو یکی رو پیدا کن انگلیسی رو با لهجه تهرونی مایل به شابدالعظیمی صحبت نکنه. خب واقعا همه کارا رو خود تنهایی انجام میده، اینجوری میشه دیگه. اما در حالی که این گزارش داشت از شبکه 3 سیما پخش میشد، توی شبکه دیگه سرکار خانم المیرا شریفی مقدم و همکارش داشتن نقش مفتش روزنامه‌ها رو ایفا می‌کردن و اتفاقا خانم مفتش بدجوری موفق شد یقه یکی از متهمین رو اینجوری بگیره.
میه هم‌میهن از سوی وزارت رفاه برای خانواده 4 نفره اعلام شد خط فقر در تهران در مرز 15 میلیون تومان. و البته هر چی دارم نگاه می‌کنم روزنامه هم‌میهن هیچ تیتری نداره از حداقل سوژه امروز ما، 13 دی سالگرد حاج قاسم سلیمانی.
وای وای وای، یعنی چی میشه حالا؟ یعنی شما روزنامه چاپ کنی در چنین روزی و تیتر درشت نزنی به یاد قاسم دلها؟ حالا خواهر المیرا، من میگم شما یه نگاهی بکن، شاید اینا مثلا تو صفحات داخلی روزنامه مثلا خطای خودشونو جبران کرده باشن دیگه.
شما میخوندین روزنامه هم‌میهن و تمام صفحاتش رو نگاه کردم و از سوژه امروز هیچ، یعنی سالگرد حاج قاسم، هیچ خبری کار نکرده. احتمالا دوستان در روزنامه هم‌میهن، همکاران رسانه ما، ارزش‌های خبری دیگری رو از زاویه دیگه بله ملاک قرار میدن، چون از لحاظ ارزش خبری هم اگه بخوایم نگاه بکنیم بالاخره
کاش از نظرشون یک قهرمان ملی کیه مثلا.
آخ 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 آخ، دیگه تموم ماجرا. ببین یعنی تا حالا به روزنامه ها گیر میدادن که چرا این مطلب رو کار کردی، چرا به اون ماجرا پرداختی؟ از الان به بعد با مساعدت خواهر المیرا و همکاران در صدا و سیما یه جرم جدید هم اضافه شده به جرایم روزنامه نگاری و اون اینه که چرا به این موضوعات نپرداختی. یعنی عزیزان از صدا و سیما قشنگ دارن به شورای نظارت بر مطبوعات و ارشاد کد میدن که ببینید روزنامه هاتون قاسم چکشون منفی شده، ببینید لطفا برید ترتیبشون رو بدین. این از این. اما اینا رو گفتم حیف ما از المیرا به بشیر یه پلی نزنیم، چون چند روز پیش بشیر حسینی که قبلا با دخترها برنامه اربعین شیطون بلا میذاشت، توی مراسمی یه خاطره نقل میکنه از شیطون بلا بازیای فرودگاهیش. اولش تعریف میکنه یه جا یه دخترها رو جمع کرده بوده دور خودش هر کره میکردن تو فرودگاه، یه دفعه اینجوری میشه:
چند نفر رد شدن با لباس سپاهی، منم نفهمیدم کیه. موقعی که اومدم بالا تو گیت سپاه برم دیگه سوار هواپیما بشم، بچه‌های سپاه گفتن برو اون اتاق پشت حاجی منتظر. حاجی؟ حاج قاسم.
ای داد بیداد، برو اون اتاق پشتی کتلت چیز حاج قاسم منتظره. خدای لحظه ترسناکی ها. خب بعد چی شد؟
رفتم اون پشت، حاج قاسم برای دفعه اول آخر دید، یه سلام کردم اینها. حاج آقا بی مقدمه فرمودن که میبینم کلی دختر 15 ساله دورتن. اصلا نفهمدم موقعه چطوری بود، حد زدم احتمالاً جمله بعدی چکیلگدیه. تنها کاری که تونستم بکنم یه دیوار دفاعی بچینم، برگشتم فقط با همین واژه‌ام گفتم شرمندم آقا.
یعنی خوب خودش هم حاجی رو میشناخته که کلن این جماعت با چکلگد کارشون پیش میره. یعنی قطعا فکر کرده این حاج قاسم نیست، به قول خارجی ها جاج قاسمه. ولی خب چک و لگد و باتوم و کارهای دیگه مال دنیای واقعیه دیگه، مال تو قصه ها نیست. و بشیر جان هم اینجا دارن قصه میگن برامون از کرامات حاج قاسم. اینه که اینجوری تموم میشه قصه شون.
خندی قشقش و خندی مردون اساسی، این انگشتر از دستش در بود. حاج قاسم عزیز گفت این هدیت، گفتن هر جا دختر چادری دیدی، دختر بدحجاب هم دیدی، برو سراغ بدحجاب، چادری پناهگاه داره.
اوف، هیچکی هم نه، هیچکی هم نه، تو پناه بی پناه ها باش. بله اینم درسایی از حاج قاسم. هر جا دو تا دختر دیدی، یکی چادری یکی بی حجاب، برو سراغ بی حجابه چون بی پناهه. اصلا واسه همینه که گشت ارشاد به چادری ها کاری نداره دیگه، فقط میره سراغ بی پناه ها که توی ون بهشون یه پناهی بده و بعدم خودش کلن از زندگی و هر پناهی که دارن ساقطشون کنه. پس دانشجویان عزیز توی اون دو واحد مکتب سلیمانی که براتون تدارک دیدن، استاداش هم حتما یه شیطون بلاها و پناهگاه هایی مثل همین بشیر خودمونن، پس اصلا جای نگرانی نیست. خلاصه که این روزا از همه منافذ و مخارج نظام داره قاسم میزنه بیرون، در حدی که مادر خوب همه برابچه های مبارز ایران، گوهر خانوم عشقی، هم برامون وعده های خوشمزهی داره.
هر وقت جمهوری اسلامی نابود بشه برای دختران پسران کتلت میپزن.
واسه کجایی؟ خودم ایرانو کشتم سلا ببینم، براش مجلس اعضا میگیرم، مدافع حرم گرفت مدال طلا، جوخه دار شده نماد میهن. خوش به حالت راحت شدی، بی تو صفایی نداره گازم بری، میترسم عاقبتم بدتر توشه، محاصره شدم دیگه همه طرف پره. 80 میلیون برده دور تا دور، نرده صبح تا زور، لنگ نور، دست پول زیاده ولی کم پول دو دست، نوبتی میچرخه مثل زورخونه است. ملت من میزنن سایم و با تیر، نمیده محافظ کفا. خلاصه بگم دیگه بکری افتادم به شمارش شبا، مردن و بموندن ترجیح میدم، منو مسئولی ترتیبی جمع میزنم، میرم مخفی میشه از صد، البته به ما هم یه سهمی میدن. بازار نفت که بد خرابه، سپاه زده تو خط قاچاق بچه، ارگانا با من همسو، اصلاح طلب اصولگرا زیر پاهای بنده، با این که دیواره هاشا بلنده، یه چیزایی رو نمیشه بزنم زیرش، پشتم یه ملت خون پس میخواد، جلو میافتم تو دره یه قدم دیگه. قاسم کجای؟ قاسم سوریا رو که کشتی نیستی، داریم افغانا رو با طالبان میکشیم. فقط قاسم این طالبی والبی ها خیلی وحشیان، یه اونری زن خودم رو بکشم.
زن زندگی آزادی.
آقای دیکتاتور، فکر کنم این دستنکارات نمیان بهت بگن داستان چه قراره، ولی خب قضیه سمیروم رو باید شنیده باشی، چون به قول خودت پشت بلنگو گفتن عشق کنی خودت به گوشت برسه بشنوی. جمع کن خودتو تا نیومدیم جمعت کنیم.
تا بوده جمهوری اسلامی مردمو یا از مجاهدین ترسونده یا از داعش ترسونده. اینکه این ائتلاف شکل بگیره میتونه یه چشم انداز واقع بینانه و درستی رو به مردم بده که مردم بتونن آینده خودشونو بدون جمهوری اسلامی تصور کنن و قدرت بگیرن با دونستن اینکه آینده بهتری دارن.
خب امروز از کلیدواژه روال عادی گفتیم که صحبت حکومت و نیروهاش اینه که مردم به روال عادی برگشتن، و گفتیم که دلار 40,000 تومانی و به زودی احتمالاً 50,000 تومانی روال نیست، مباله، وگرنه اگه تو ایران روال عادی وجود داشت اصلا اعتراضی به وجود می اومد. الان که خیلی از کشورهای دنیا روال عادی دارن، مگه اعتراضات خیابونی دارن؟ روال عادی اسمش روشه دیگه. روال عادی یعنی زندگی معمولی. تو ترانه شروین هم بود دیگه،
زندگی معمولی
این نیست که بازیکن هلندی تیم پرسپولیس به بهانه بیماری خانومش از ایران فرار کنه و وقتی به کشورش رسید بگه من از اروپا به جایی اومدم که انگار 100 سال از دنیا عقبه، من بابت اتفاقات دو ماه اخیر به شدت ناراحتم و اصلا احساس خوبی در اینجا ندارم، چطور ممکنه که نتونم از تلگرام، اینستاگرام، واتساپ، توییتر و غیره برای ارتباط با خانواده و دوستانم استفاده کنم؟ اینجا همه چیز فیلتره و این فضا برای من اصلا باور کردنی و قابل هضم نیست. بله، این روال عادی نیست که مردم بهش برگشته باشن. روال عادی نیست که خبر بیاد 4 تا هواپیما که قرار بوده توی تاشکند، پایتخت ازبکستان فرود بیاد، گم شدن، بعد 2 روز بعدش خبر بیاد که اون 4 تا هواپیما توی ایرانن و ایران اونا رو قاچاقی خریده که به ناوگان هواییش اضافه کنه. و بازم روال عادی این نیست که در تکمیل خبر گفته بشه که این هواپیماها 4 سال بوده توی ترکیه، از ناوگان هوایی خارج شده بودن و زمینگیر بودن. بعدم تازه طرفدارای دولت انقلابی جشن بگیرن که ببینید چه خوب داریم براتون هواپیما وارد می‌کنیم. بازم بگید این یارو همش دنبال نهاره. یا مثلا یه چشمه دیگه از روال عادیشون اینه که دوباره اسمس های معروف کشف حجاب رو فعال کردن تا هر ماشینی داخلش یه خانوم شالش افتاده باشه براش اسمس بره که بره تعهد بده و یعنی ماشینش میره پارکینگ. یعنی منظورشون از روال عادی همون کارهاییه که 44 ساله دارن میکنن و کاسه صبر مردم رو لبریز کردن. روال عادیشون اینه. بعد اعتراضی هم پیش میاد میگن کار دشمن، اعتراضا ادامه پیدا میکنه، سرکوب میکنن، بعدش هم توقع دارن همه برگردن به روال عادی. والا ما تا یادمونه همیشه میگفتن کشور در شرایط حساس کنونی قرار داره. نمیدونم چی شده یهو شرایط حساس کنونی تبدیل شده به روال عادی. تازه اگه همه این اتفاقا هم نیفتاده بود و شما میرفتی به یکی میگفتی تو کشور من 30 سال پیش ملت با 50,000 تومان به 100 نفر شام عروسی میدادن، ولی الان با همون 50 تومن یه دونه ساندویچ فلافل هم به زور بهت میدن. خب شنونده حتما شما رو بغل میکنه و بهتون دلداری میده. اینه که پر بیراه نیست که بگیم اتفاقا اگه یه بارم کشور واقعا توی شرایط حساس کنونی باشه، همین الان و همین روزهاست. بله، این روزا هر اسمی داشته باشه اسمش روال عادی نیست.
فردا نه بدهکار به دیروز، تا نبضی میزنه تو رگهاش زوده واسه مردن هنوز، کفتارای منتظر وقتی بستن مسیر رو، مسابقه دارن که اول کدومشون چر بده شیرو، هرچی که داده از دست دیگه رفته به جهنم، کسی که رفته راهشو تنها یا بقیه که بزدلن از دم، شاید نمیرسه آخرش ایچا ولی میشناس راهو، شاید فراموش بشه کرد قصهشو ولی اونه که کشیده نقشه ی راهو، کسی دیگه نیست پشت سر مونده رو تنش زخمه خنجر، کشه برسه تا خونه نصیب گرگ بیابونه،
ما علارغم تک تک دریغ‌هایی که برامون خلق کردین، با وجود همه حسرت‌ها و اسرت‌هایی که بهمون تحمیل کردین، داشتیم زندگیمونو میکردیم، بالا میشدیم و پایین میافتادیم، میرنجیدیم و میخندیدیم، اشک میریختیم و امید میبستیم، میخوابیدیم، نگاه میکردیم، زنده بودیم، نفس میکشیدیم، زندگی میکردیم. همه اینها تک تکشون علارغم بودن شما اجزای پر از تسلسل و تکرار زندگی روزانه ما بود. طبیعی نبود، عادی نبود، نرمال نبود، ولی ما درست یا غلط داشتیم همه اینها رو عادی زندگی می کردیم. این شما بودید اما که اون نقطه درخشان اما خونین و غمبار رو توی زمانی که داشت بر ما سپری میشد خلق کردید، و مهسا رو که یه معمولی مثل همه ما بود رو به نقطه عظیمتمون از برهه‌ای معمولی به دورانی کاملا جدید و غیر معمولی تبدیل کردید. از اون روز تا این روز 111 و تا هر 111 روز دیگهی که به این ایام اضافه بشه، نه شما دیگه میتونید خیالتون از اهلی بودن و عادی بودن ما راحت باشه، و نه ما دیگه ربطی به اون عرصه های کسالت عادی بودن در عین بودن شما خواهیم داشت. بله، ما دیگه معمولی نیستیم.
چز این من ترانه می گفتم، غزل عاشقانه می گفتم، چز این من ترانه می گفتم، غزل عاشقانه می گفتم، غرق افسانه خودم بودم، سخت دیوانه خودم بودم، خلوتی داشتم برای خودم، درد خود بودم و دوای خودم، شما خواهر مرا کشتید، نیمه دیگر مرا کشتید، دل این چشم هرچه تنگ تر است، لحن آواز او قشنگ تر است، بعد از این با صدای من طرفید، با صدای رسای من طرفید، بعد از این با صدای من طرفید، با صدای رسای من طرفید، با من این قطره مها شده، بر سر خشم خود سوار شده، با من این قطره پر از طغیان، مادر سیل مادر طوفان، مادر موجهای پی در پی، قطره شوق بی امان در پی، قطره از سرال این مردم، قطره در میان دریا کن، قطره نه ولی محال اندیش، قطره سرخوش و زلال اندیش، قطره ها چشم چشم رود شوند، رودها دسته سرود شوند، رود اگر زد در هزار شود، کی به دست کسی محال شود، سیل بنیان کنه دماوندند، قطره ها گر به هم بپیوندند، قطره ها گر به هم بپیوندند، قطره ها گر به هم بپیوندند.